سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع مزاج و سیاست. جلسه سوم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل سیدنا مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد. قال الطيبين الطاهرين رحمه الله على الغام الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين.
درباره بیانیه گام دوم نکاتی رو عرض کردیم محضر عزیزان و چکیده بحث عرض کردم که احمد انقلاب تامنگی تو رو بررسی بکنیم در این 40 سال چه گذشت و دستاوردها چی بود و فهمم گام دوم و آینده‌ای که باید رقم بزنیم. 7 محور رو این بیانیه مطرح می‌کنم. من خیلی سریع اشاره می‌کنم و ادامه مباحث قبلی بود که اون محور اول علم و پژوهش که باید به حوزه‌های دانش برسیم و مرزهای دانش رو در نوردیم. محور دوم معنویت و اخلاق. محور سوم اقتصاد که به نظر می‌رسه که بر اساس اولویت هم دارن می‌فرمایند. محور چهارم عدالت و مبارزه با فساد. محور پنجم استقلال و آزادی. ششم عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی و دشمن. و هفتم سبک زندگی که جاهای مختلف تو هر کدوم از اینها مناسبت به بحث سبک زندگی اشاره میکنن و به نظر میرسه همونجور که خودشون هم مطرح میکنن مولد همه اینا سبک زندگی است. همه اینا از مولد سبک زندگی در میاد. اگر سبک زندگی ما اصلاح بشه همه اینا که دنبالش هستیم حاصل خواهد شد. عدالت مال سبک زندگی، علم مال سبک زندگی. اون بحث سبک زندگی که در صورت قبل عرض کردم نکات خیلی مهمی است دوستان. این نکات رو دست کم نگیرن. الان آستان آقا سرزدی برای روز شنبه دعوت کردن که ما تر بحث بشه باشیم تقسیم کردن خانم مرزی هاشمی یه بخشی از این بیانیه رو قرار بگن رئیس کمیسیون فرهنگی یه بخشی بخش سبک زندگی رو به ما گفتن که بیا مطرح کن. اون نکاتی که من رو میخوام اونجا عرض بکنم همینه که اینجا خودم شما عرض کردم. میخوام بگم سطح بخش دست کم نگیر. این جلسه خیلی مهمی که شنبه آینده در آستان آقا سرزدی داریم و این بیانیه میخواد تحلیل علمی بشه بخش سبک زندگی که با ماست و همین نکاتی که عرض کردم میخوام اونجا عرض بکنم. حالا با رفرنس بیشتر یه کتاب معرفی بکنم خدمتتون. کتاب خیلی خوبی است از این دست. کتاب البته چند تایی داریم و متاسفانه خیلی بین ماها مشهور نمیشه. این کتابم با اینکه اون چاپی که بنده خوندم با این فهمم که چاپ سال 88 بود، چاپ جدیدش، چاپ جدیدش این مال سال 93 و اصلا فروش نرفته. یعنی کتابی که الان تو بازاره چاپ 93 و قیمتش 12500 اگه خواستید بگیرید. عالمی که انسان نام گرفت. برخی از اساتید دانشگاه فردوسی، هیئت علمی دانشگاه فردوسی 20 نفر تقریبا جمع شدن، اساتید جامعه شناسی و روانشناسی و پزشکی و اینا و با تکیه به مباحث فلسفی، عرفانی، طبی، بحثای این شکلی یک رو تو 3 حوزه جسم شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی. این کتاب واقعا کتاب فوق‌العاده است. یعنی متحیر خواهد کرد شما را خوندن این کتاب و چقدر مسائلی که ما سطحی میگیریم آه ادکلون با عطر چه فرق میکنه؟ خیلی فرق. یعنی استفاده از ادکلون و استفاده از عطر تومنی 2000 با هم تفاوت داره و کاملا دو تا تمدن متفاوت ازش ایجاد میشه. تازه عطری که شما استفاده میکنید گرم باشه، سرد باشه، تو چه فصلی، چه سنی، سنین مختلف که خودش طعم داره، مزاج داره، ساعات مختلف طعم داره، مزاج داره. چون روی اهلوی چقدر مقید بودن به استفاده از گلاب، به استفاده از بخورات. امام رضا علیه السلام به شدت مقید بودن نسبت به بخورات. عود همین عودی که ما اصلا شاید استفاده هم نکنیم. به شدت اینا اثر داره. بسیاری از ضایعات مغزی، بسیاری از ضایعات بدن، قدرت ترشح میشه، بسیاری از ما با اینا حل میشه، راندمان کاری با اینا بالا میره. آقا اینا یه متد سبک، یه پکیج اهلی طراحی کردن. ببینید عزیزان، قرآن فرمود که ما دو تا محور ولایت داریم. من کمتر میخواستم توی این مباحث وارد بشم، ولی خب لازمه، چون گاهی احساس میکنم دوستان واقعا برشون تردیده که این حرف از کجا در میاد. قرآن فرمود که دو تا محوری، یکی محور ولایت الله، یکی ولایت طاغوت. همین آیه‌ای که جز آیت الکرسی نیست در نظر علامه طباطبایی، در نظر محمود طلال روزم بحشت آیت الکرسی سه آیه است، در نظر علامه طباطبایی آیت الکرسی یک آیه است. برای این اعمالی که آیت الکرسی داره خوبه نظر علامه طباطبایی رو عمل کنید، راحت‌تر اعمال عمر داوود و اینا کلی پیش میاد. بعد این آیه الله ولی الذین آمنوا که طبق نظر آیه بحشت جز آیت الکرسی است، می‌فرماید که الله ولایت رو داره، یخرج رو بفرمایید من از ظلمات الانو تاغوت چی؟ یخرجونه هم من از نور الازلمات. این نور و ظلمت هم گرم و سرمایی که من قد تحکید کرده باشه. ذات ظلمت سرمای تاریکی، عبودیت غیر خدا اینه، توش هیچ رشدی نیست. شبه شما دوران ظهور رو می‌بینید، تو روایت تشبیه کردن به روز، قیامت رو تشبیه کردن به روز، که اینا از نکات بسیار فوق‌العاده محمد علامه طباطبایی در کتاب شریف الانسان. علامه طباطبایی چند تا اثر فوق‌العاده دارن که من خیلی قدیمه. یکی از آثارشون رساله الانسانشونه، الانسان قبل دنیا، فد دنیا، بعد دنیا. رساله سنگین هم هست، فلسفی و عرفانی. تو رساله بعد دنیا نامده رجعت، می‌فهمن که رجعت، ظهور و قیامت هر سنا حیات شیخ مراتبش فرام کنه. دوران امام زمان مرتبه نازلی از قیامت. ویژگی همش هم اینه که روشنایی و نوره. حقایق روشن میشه، حقایق منکشف میشه. علمی هم که دنبالشیم همینه، انکشاف حقایق. خورشید طلوع میکنه و لیل اذا یسر. تو روایت همون تفسیر دادن گفتن دوران قبل از ظهور شبه، دوران ظهور روزه، و بعدی هم استفاده قشنگ کردن مثل علامه حسن‌زاده و مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی، گفتن که دوران انقلاب اسلامی هم بین الطلوعین، تعبیر قشنگ نیست. ما بین این شب فاکت بین الطلوعین ساعت خطرناکی دی گرگو میشه، نه این نه اون، از همش خطرناکتر و بدتر همین. اون یا شب همه خلاص، نه اینم یا روزه نمیدونن چی کارن. این ما بینشه که درگیری و چلنج زیاده و همه رو بدبخت میکنن. این تصادف ها ملعون وقته ما هم تو گرگومیشه بین طول و این ظهوریم، که الان این دوستان میگن آن پیشگویی، بهترین پیشگویی رو روز اول سال، بالاترین پیشگویی که من خودم واقعا برگ و برم ریخت وقتی اینو خوندم، دیدم که رهبرم اومد توی مسجد کوفه بودم، این پیامک که اومد رهبر انقلاب توی حرم محفظه علیه السلام، وقتی اینو خوندم بعد اصلا پرید. بعد این رفعه که اطراف بودم گفتم، همه صدای جه و فریادشون بلند شد که رهبری فرموندن که سعودی میخواد موشک بسازه. ما خوشحال میشیم، اشکال نداره شما بسازید، به زودی میفته دست مجاهدین اسلامی. فهمده من میدونم که به زودی دست خوندی که خیلی دیگه همه پیشگویی های قبل از این سوء تفاهم بود. این پیشگویی که فرموندن افتر اولی و آخریش هم نبود، یعنی قبلش بعدش بارها به کررات چیزای مختلف فرموندن. به زودی در قدس نماز بخونه، خب همه تو روایت ما تصریح شده، نماز در قدس تصریح شده تو روایت که قبل از ظهور حضرت تعدادی را میفتن برای آزادسازی قدس، نمیتونن آزاد کنن. نمیدونم چه قبلا گفتم براتون یاد، و توسط خود حضرت قدس فتح خواهد شد و در بیت المقدس خود حضرت نماز بخونن، که از عیسی اینجا فرود میان در بین امام زمان اقتدا میکنن و یه گفتگوی با مسیحیای عالم دارن. اولین نمازی که تو قدس خونده میشه و فتح میشه توسط امام زمانه، و نابودی اسرائیل اصلا توسط امام زمانه. که روایت داره که اگر یه یهودی پشت سنگ قایم بشه، سنگ داد میزنه میگه فیه یهودی، یا پشت من یه یهودی قایم بگیر بگیر بگیر. خب بعد اولی فهمونه سبعین سال 25 سال آینده رو درک نخواهند کرد. یه اصلا زمانبندی هم داره بفرمون. یا بحث آزادسازی مکه، این که اصلا توسط خود امام زمانه، مجاهدین اسلامی از ظهور میکنن. بعد تو روایت طبق روایت این کتاب از ظهور جناب آقای کورانی رو بخونید، کتاب خیلی زیبایی است. اگر کسی حال داره، وقت داره، فرصت داره و پول داره، حالا اگه ندارید، یعنی هر کدومشون، نه فقط پولش، هر کدومشون، این کتابخونه، کتابخونه‌هایی که توش آثار بیشتری هست، این ده جلد من توصیه می‌کنم مطالعه کنید. کتابای دمنسی بنده است، خیلی بهش مراجعه دادم. دانشنامه امام مهدی از آقای شهری 10 جلد، عالیه این کتاب. هر بخش رو به یه متخصصی سپردم و هر کدومش، هر حوزه‌ای، مثلا مدعیان دروغی، تاریخ‌دان‌ها روش بحث کرد. بحث نمیدونم رجعت، بحث تولد امام زمان، چه 10 جلد. خیلی عالیه، خیلی عالیه. کتاب خیلی جامع. وقایع بعد از ظهور رو ببینیم، جلد 8 میشه به نظرم. وقایع بعد از ظهور، اینا همونجا گفته فتح مکه توسط خود امام زمان صورت میگیره و یمنی‌ها میان مکه رو فتح میکنه، که خیلی هم الان تو این چارچوب که الان داره خیلی قشنگه دیگه. یعنی خیلی قشنگ میخوره که فتح مکه و نابودی سعودی به دست یمنی‌ها محقق بشه. این متن روایت ماست. نمیخوام تطبیق بدم، میگم همین الان در لزومن با همین فضایی که داریم شکل میگیره. ولی خب دیگه رهبر انقلاب خیلی صریح و شفاف امام قبلا فرموده بودن که ما در قدس نماز خواهیم خواند. یا آقای بشارتی، علی محمد بشارتی، دوره وزیر کشور بود، ایشون میگه که این یکی از آقایان آقای اسنایر من پرهیز دارم از اسم بودن، یکی از آقایانی که سیدی بود و ادعای مرجعیت داشت اول انقلاب، این گفته بود که آقای خمینی کم کم داره کاری میکنه که من علیهش اعلام جهاد کنم. حالا این کتاب های تاریخ معاصر و زندگی نامه این آقایون هم باز من توصیه میکنم بخون. کلا توصیه میکنم مطالعه کنید، مطالعه خیلی خوبه، کلا مطالعه اش. بعد یکی میگه اون کتاب هم میگفتم من کتاب رو معرفی کنم که اصلا بعضی ناامید بشن بسی کتاب هست برای مطالعه، مثلا میگم کم معرفی کنم بیشتر همونه که خوندم رو بکنم معرفی بکنم، احتمالا کسی در تمام عمرش نرسه مطالعه بکنم. عرض کنم که آقای علی محمد بشارتی میگه که من خدمت امام گفتم این آقای فلانی گفته که آقای خمینی داره کم کم کاری میکنه که من علیهش اعلام جهاد کنم. امام فهمیدن چی میگن اینا؟ این انقلاب ما به ظهور منتهی خواهد شد. بعد میگه مگهشم جا خوردن از حرف امام؟ امام علی حرفان هم بود، امام اهل پیشگویی آقا، ما آمد اینجا بابش رو باز کردیم، توقعات هم باید بالا هر سری میام رئیس جدید رو کنیم. اما علی افرام اهل پیشگویی و این که ما چی میشه و حرفای ماورایی و اینا، ما یه دوره خاصی تو مملکت ما یه 8 سال بود که همش از این حرفا خیلی زیاد کی چی دیده و با امام زمان در ارتباطه و اینا چی میگه و گفتن فلان جا سرمایه گذاری کنید و با رمانی و جنگیلی و اینا یه 8 سالی مملکت رو اداره میکردن. اما یه دوره دیگه بود، امام علی ماجرا نبود، خیلی مثلا جدی نمیگرفت این حرفا، محل نمیداشت اصلا این حرفا. بعد امام فهمیدن که ما پرچم دست امام زمان میدیم و به شرطی من جا خوردم، گفتم آقا خودتون، امام سکوت کرد که حالا یه ماجرای دیگه اصلا انقلابان عمد کردن. اینو به آیه سید عباس موسوی که اصل داستان اصل عباس موسوی نعمل کرده بود، دبیر کل حزب الله که شهید شد اولی، ایشون فرموده بود که اصل احوال ها من گفتن که امام وقتی که خبر ترور رهبر انقلاب بله دیگه بین خودمون بود نه تو همجا پخش شد، نمیخوام مبنای تحلیل اون این حرفا بشه، متن بیانی خیلی صریح و شفاف هم بود که خودمون برای تمدن منجی آماده کنید دیگه، متن خود خطاب میخوامون آماده کنید خودتون رو دیگه، بحث این که زمین سازی اونه نیست، آماده کنید خودتون رو و فهمونه که شما خواهید دید روز رو به جوانان فهمونه که خواهید فهمونه بود از سمه هایی که وقتی آقای خامنه ای رو ترور کردن و من خبر به امام دادم، امام اول پرسیدن که چطور شده وضع سری آمان و بسن آقا مجبور شده اینا دست شما سیر دیده، امام پرسیدن کدوم دست؟ گفتم دست راست، بیدم دیدم امام رفتن سجده شروع کرده، اون دست راستیشون آسیب دیده، اینجایش شوک داره و میگه من نفهمیدم چیه کتاب. اصلا عباس موسوی میاد خدمت اسلام و میگه من روایتی دیدم که اون کسی که پرچم رو به دست حضرت میده دست راستش اشکال داره، که بله همین هم هست، فیدهی صبح رو هم دست راست هم هست، در دست راستش آسیب. حتی رو در این پا همون کتاب دارش آن مهدی جایی هم بحث کردن که منظور چی هاره، بعضی تحلیل کردن تعبیر کردن. اصلا من اون یاد تازه فهمیدم که امام سجده شکر کرد ماجراش بود. نمیخوام این حرفا رو مبنای تحلیل رو کنیم، بحث علمی خیلی این مباحث رو بر نمیزار. قرارم اینه که بخار رهبر انقلاب خودشون الان توی وادی قرار گرفتن و همه رو دارن سوء بودن و امید بودن و بعید نیست، دور هم نیست انشاءالله، شرایط و موقعیت خیلی بوی این رو داره که به این دوران داریم نزدیک میشیم. مختصاتی داره، به هر حال مختصاتی داره. آیا بچه تو فهمونن که رضوان الله علیه فهمونن تا حالا، حالا اون که یادمه تا حالا 3-4 بار امر ظهور به ماه و هفته رسیده، یعنی یه جوری بوده که دیگه امر کامل همین شرایطش محقق شده بوده و شیعه بی‌مبالاتی کرد و کار از دست رفت. خود رهبر انقلاب تو این کتاب زیبای انسان 250 ساله که اینم توصیه می‌کنم مطالعه بکنید و چاپ جدیدی از چاپ شده که اینم توصیه می‌کنم مطالعه بکنید، 3 حلقش کردن انسان 250 ساله رو که الان یه حواله شما مشهد درس می‌دادید، البته اونم درس اون تعطیل شد، حلقه وسطش که این مختصری که معروفه، یکی هم تازگی چاپ شده از اون مشهد که قیمتش کمر شکنه. تو این انسان 250 ساله حلقه سوم، حلقه دومش عمومی، یه حلقه اول هم داره که ما نوجوان هست، حلقه دومش عمومی، حلقه سومش تخصصی تر. توی حلقه سومش تو بخش تاریخ امام صادق علیه السلام واقعا مطالبی که رهبری وجود داره خیلی حیرت انگیز، واقعا حیرت انگیز. اونجا میفهمن که قیام کننده، حالا با اسم خاصی که هست، قیام کننده اهل بیت امام صادق علیه السلام بودن و شرایط همه فراهم شده بود برای اینکه امام صادق قیام کنند و تو روایت هم داشت که ظهور منجی رو خدا سال 70 هجری تعیین کرده بود، روایت همونجا آوردن روایت شد و تحلیل کردن تو این کتاب، بخونید خیلی کتاب زیبایی است. بعد سال 61 که مسلمین امام حسین رو کشتن، غضب خدا برای این مردم شدید شد، امر ظهور رو عقب انداخت، 70 سال عقب انداخت، انداخت سال 140 که سال 140 میشه تو دوران امامت امام صادق علیه السلام. بعد رهبری فهمن که بی‌مبالاتی شیعه، تقیه نکردن، اهمالکاری، وادادن در برابر دشمن، مثلا این شکلی باعث شد که دوران امام صادق علیه السلام امر ظهور و امر قیام محقق نشه، خدا عقب انداخت. روایتش هم رو آورده ایشون، توصیه میکنم مطالعه کنم. امر ظهور خدا عقب انداخت. قرار اینه که بالاخره شرایط فراهمه، اگر ما خدایی نکرده کوتاهی کنیم، قصوری داشته باشیم، دوباره همه چی به هم میخوره. در این حالی که امیدواریم، امیدمونم زیاده، هراسناک هم هستیم نسبت به اینکه وقتی خدایی نکرده شرایط به هم نریزه. خیلی مسائل، مسائل ریز و باریکیست. از اون وقت روایت داریم که خدای متعال به واسطه گریه و تضرع قوم بنی اسرائیل نابودی فرعون رو 200 سال جلو انداخت، که نابودی فرعون یعنی خود تولد حضرت موسی، کل این سیکل رو تو روایت داریم، اصلا تولد حضرت موسی جلو افتاد. مردم وقتی مضطر شدن و مضطرب شدن، دعا زیاد کردن، این روایت ها، همین که دارم میگم روایت، فرصت نیست تک تک براتون بخونم روایتش، اینا مردم خیلی رفتن تضرع کردن، گریه و شیون، خدای متعال تولد از موسی رو جلو انداخت. بعد تولد اون که جلو افتاد، ورودش در کاخ جلو افتاد، نفوذش تو کاخ فرمان جلو افتاد، کل این سیکل خدا سرعت بهش داد تا اینکه 200 سال قرن فرعون جلو افتاد، مردم خلاص شد. خاطر همین بنی اسرائیل هم بعدن اون ماجرا رو دارن که تا پشت در تو سوره معارکه معاهده است. سوره معارکه معاهده سوره عجیبی، آخرین سوره ای که بر پیغمبر نازل شده سوره معاهده است. اسرار عجیب غریبی هم تو بحث تمدن سازی و تشکیلات و ولایت و اینا داره. یکی از عجیب ترین سوره قرآن سوره معارکه معاهده است. کدهای عجیب غریبی هم داره. کدها حالا اگه میشد یه وقتی بشین در مصور مبارک مائده یه بحث البته 200-300 جلسه این طرفه که بشین یه گفتگو رو بین تک تک آیاتش رو خیلی حرف بده. یک صفحه از این سوره این ماجراست که حضرت موسی به اینا فرمود یا قوم ادخل الارض التي كتب الله المقدسه التي كتب الله لكم، این ارض مقدسه پایانی که خدا به ما وعده داده بری بهش برسید. میگه اینا راه افتادن و اون سرزمین موعود بود و حکومت جهانی بود و راه افتادن تا پشت در رسیدن. بعد این بنی اسرائیل که رفاه طلب بودن و مشکلات این شکل تنوع طلب بودن برگشتن و حضرت موسی گفتن که آقا ما هم جا نشستیم، اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون، ما نشستیم دعاتون تشویقتون میکنیم، تو رب برو ما اینجا بوکچی و دیده رو اینا داریم تشویق میکنیم صحب کنیم حمایت میکنیم از دور دعاتون میکنیم. آقا حمایت چی؟ شما بیاین تا جلوی در برسید، شما همین جلوی در که برسید غلبه صورت گرفته تمومه. چون نه اونجا کل جمعیتی که میتونه با اینا سرشاخ بشه این بهونه ها رو آورده. بابا به درک اذا دخلتموه هم که وارد بشید از در انکم غالبون تمومه، مثلا ما نمیان میخوای برو. که حالا دو سه نفر توی اطراف حضرت موسی بودن که خیلی مرمه دارو تنو دارو که تفسیر علمیزان زیر این آیات خیلی قشنگ شرح حال این افراد رو میگه که اینا صاحب علم بودن، علم حقیقی، صاحب نور بودن، باطن پاکی داشتن. اینا گفتن آقا را بیفتیم، چرا شما باطنیم؟ بریم اینجا تمومه. گفتن ما نمیان مسئله نداریم، خسته شدیم از جنگ و درگیری و بعد اینا جمعیتشون زیاده که میتونه با اینا کل کل کنه. اینجا تو این آیات میفرماید که اینا نیومدن یتیهون فی الارض اربعین سنه، 40 سال مبتلا شدن به تیه، تی دو نقطه یه هی دو چشم. اون استاد میگه بعضی رو تیه الارض میکنن بعضی رو تیه الارض میکنن، اینا تیه الارض کردن، تیه سرگردون شدن توی این بیابونای پشت اون سرزمین موعود 40 سال. که تو روایت هم چیزای عجیب غریبی گفتن که هی میدیدن یه دروازه سمتشون هی راه میرفتن، صبح تا شب راه میرفتن، بعد میرسیدن به یه جایی که میدن یه دروازه جلوشونه به شهر نزدیک شده. میگفتن فردا صبح که راه بیفتن رسیم به این شهره، صبح راه میفتن راه میفتادن دوره میدن یه شهر دیگه، هرچی میرفتن بودن باید شهر نیست سراب بود دوره برمیگشتن. 40 سال اگر رفتن آمدن تا از موسی علیه السلام هم در دنیا رفتن اونجا دفنشون کردن و دیگه بقیه ماجرا که نابودیه بنی اسرائیل و ذلت و بدبختی بنی اسرائیل این تو سوره مبارکه مائده اومده، ماجرا عجیبی. میخوام بفهمم که تا وقتی که تو خطی ایکس و ایگرگ و فلان سید و فلان آخون و اینا هم ندارید، هر کی تو این مدار افتاد من حمایت میکنم. این مدار هم بخش عمدهش بحث سبک زندگی ماست. فرمود تا وقتی لباس دشمن منو نمی‌پوشید من نصرتتون میکنم. این روایت حدیث قدسی از خدای بزرگ ملابس اعدا، وقتی مدل دشمن من حرف میزنی، وقتی مدل دشمن من راه میری، وقتی مدل دشمن من لباس میپوشی، لایف استایل تو رو بوله امروزی ها از دشمن گرفتی، بعد این خب دیگه تو مال اونایی، تو جز ولایت اونایی. ولایت که این نیست که بگه سینه چاک کنی و شمشیر بزنی، تو این مدار تعریف میشی. از تیپ و قیافه و مدل و رفت و آمد از اینا ولایت شکل میگیره. ولایت دایه مدار هم اینا هست، خیلیت مهمی ها ولایت دایه مدار هم اینا هست. تو وقتی که جونی کار میکنی که اقتصاد دشمن من تقویت میشه و چجور توقع نصرت داری؟ دیگه را خیلی گریز سیاسی میشه اینجا زد، دیگه در حالا پایانی هم هست و میشه الان یه بحث آتشینی کرد و در رفت، دیگه روز آخر رو آتش رو بندازیم و فرار کنیم. این فیلم گاندو حالا خیلی جای تحلیل داره، به نظرم تحلیل خواهد شد در موردش، خیلی نکات خوبی داشت، خیلی جای فکر داشت. این قسمت آخرش که دیشب بود، اینا یک سال خورده ای با این جاسوسه سرکله زدن و اون جاسوس هم میگه ما با این احساس رفاقت کردیم و دیگه با هم گفتن و خندیدن و اینا، آخرش وقتی میخواد دست بده میگه که توی جاسوسی، منم زده جاسوس، دست دادن نام تو معنا نداره، من خیلی یاد وقت مسئولین عزیزمون افتادم، داشتم میرفتم دستشوی رئیس جمهور آمریکا دست دراز کرد، دیدم نمیشه، زشت دست بدم، یکی از وزرام. بعد مسئول بالاتر از اون که اصلا تو خودی زنگ زده بود رئیس جمهور آمریکا، دل بوله دادن، بعد بهش گفتن چطور بود، گفت مؤدب و باهوش بود، برا مؤدب و باهوش یافته، اون فیلم کلی داشت خوش رو میکش که بگه آقا یه کسی که بعدا آمریکا اگه این کشور حاکم بشه اینو میخوام بکنن سفیر، این با چند تا واسطه رسیده به خونه فلانی، خود فلانی تلفنی رفت آمد داره با رئیس جمهور آمریکا، شما چی میخواین اثبات کنیم؟ فیلم نظر خوبه، قسمت بعدی اینا شو بسازن حالا خود فلانی که اینا خواستن انقدر بهش بچسب، اون فلانی رتبه‌شو بگن مثلا اون چیکار است، کجاست، تو کدوم لول و کلاسه. خیلی نکات جالبی داشت اون فیلم از این جهات. من نمیخوام بچسبونم به بحث جاسوسی اینا، نیازی نیست. یه وقت چند سال پیش من یادم خوب یه نکته‌ش هم دوستان تلخی استقبال کردن از این بحث، گفتم که بابا در نظر قرآن لازم نیست آدم ها به امای سیکس و موساد و این برون بر بچسبن، همینقدر که نسبت با هوای نفس داشته باشن تمومه. بعد گفتم قرآن یه بلعه با اورا داره، میگه که این چشم برزخی داشت، چشم برزخی داشت، سوره مالک اعراف، آتینا ها من آیات زنان، چیزایی میدید، چیزایی میشنید، مستجاب و دعوه بود. بعد ما اگه میخواستیم، یعنی اگر زمینه رو در رو میدیدیم او رو بالاتر از این میابردیم، و طبع هوا بلاکنه اخلد الی الارض و طبع هوا، این آدم دنبال هوا رو افتاد. و قرآن چه تشبیه میکنه؟ میگه فمثل او کمثل الکلب ان تحمل علیه یلف او تترک و یلف. این آدم که تو ملکوت بود، اون ملکوت نورانی پاک و چشم برزخ اینا، دنبال هوای نفس که رفتا شد سگ، تبر قرآن. حالا بحث من ربط ندیم به شخصیت و رجال سیاسی، سریع اون بری نبریم، بخواب بگیم در نگاه قرآن اصلا بحث ربط این شکلی نیست. هوای نفس که اومد اعدا عدوف اینه بابا، از آمریکا بدتر اینه، اعدا عدوف و که نفس و کلتی بین جنبک، این هوای نفس از آمریکا و اسرائیل همه اینا بدتره، آمریکا هم بدیش به همین که مظهر هوای نفسه. اینا جملاتی که امام فرمود که باز آثار امام رو مطالعه توصیهش میکنم، مطالعهشو مخصوصا این کتابای موضوعی که بیش از 30 جلد نظرم 50 خورده ایجه تبیان، اینو آیت الله نوری حمدانی به ما فرمودن، من خبر نداشتم، خیلی سال پیش شو فهمیدم اینا رو بخونم، بعد من دیدم کتاب فوق العاده ای نرم افزارش هست، نرم افزارش رو بگیرید، موضوعی کردن جملات امام رو و کتاب کردن، خیلی عالی، موضوعات مختلف تو بحث استقلال، آزادی، فرهنگ، رسانه، مردم، همه اینا رو هر کدوم هم 400-500 صفحه هر جلدش یه جملات امامه. نگاه عرفانی امام اینه، میگه آقا یه شیطان داریم، این مظهر استکبار عناد لجاجت در برابر خداست، مصادیقی داره، این هوای نفس یکی از مصادیقشه، استکبار بیرون یکی از مصادیقشه، اینا میشه مصادیقه. نه که بیا همه رو بند کنیم یه سرویس جاسوسی. عرض من روشنه دوستان؟ حسنت تو سر نره، نقطه تو مهمی داره مطرح میشه. ممکنه یک کسی کنج خونهش باشه، مشغول ریاضت باشه، به هیچ سیستم سرویس اطلاعاتی و جاسوسی هم بند نباشه، همین که هوای نفسش اومد وسط، این دیگر در دایره ولایت خدا تعریف نمیشه، نه نصفت خدا شاملش میشه، نه ولایت خدا شاملش میشه. آیه خدا هم الا ماشاءالله این فرموده. یه کسی هم مثل علی ابن یختین، این نفوذی مصعب بن جعفر بود تو دربار هارون، اینا داشته باشین، این حرفا کمتر شنیده میشه. یه دونه از اصحاب مصعب بن جعفر، علی ابن یختین یکی از اصحاب، معاون اول هارون الرشید بود. هارون الرشید در حکومت عباسی گسترده ترین حکومت رو داشت، ابرقدرت عباسی ها هارون الرشید بود. که روی خورشید میگن، گفت شرق و غرب هر جا بری حکومت منه، یعنی خورشید از حکومت هارون الرشید غروب نداشت، شرق و غرب رو گرفته بود. که وقتی موسی بن جعفر گفتش که من تصمیم گرفتم فلک رو به شما برگردم چیکار کنم، حضرت فرمودن بده من دو سر بکشم، فرمودن سمرقند و عدن و کجا و کجا و کجا کل اطراف حکومت اسلامی رو بهش گفتن، فرمودن این محدوده فدک ماست. و الان فکرش که میگم من بیشتر روش فکر کنم و بعدا بهتون میگم اگه لازم شد هر کاری کنم. محدوده حکومت با فدک، حالا تو اینم نکته. بعد حضرت علی بن یحیی فرستاد تو حکومت. علی بن یحیی خیلی اذیت میشد، یعنی من پیشم مصعب بن جعفر میگم آقا من فشار میاد بابا اینا خیلی ناتوان، مثل که شما یکی نفوذی بفرستید تو آل سعود. به نظر من آل رشید از آل سعوده، الان هم قوی‌تر بود هم سرسخت‌تر بود خطرناکتر همه اینا کوکوبرد نبودن، چیزی ازشون نمونه، حیثیتی نمونده. هارون رشید خیلی عمر قدرت بود، گوه خیلی سخت هم بود. حضرت فرمودن خدا اولیایی داره که اینا میفرسته تو دل دشمن، تو دهن دشمن، تا از اولیای دیگه خودش حفاظت کنه، تو جز اونهای این برمکی هایی که دورو برای هارون بودن خیلی پشتر علی بن یحیی صفحه میذاشتن. این مدل کار اهل بیت رو خیلی قشنگ، خیلی پشتر علی بن یحیی صفحه میذاشتن. یکی از اینا اومد گفتش که من تعجب میکنم آیا هارون تو چطور نمیفهمی؟ چطور به این گیر ندادی؟ این علی بن یحیی معلومه که شیعه است، تابع موسی بن جعفره، چرا تو نمیفهمی؟ چرا با این سر و سر تو قطع نمیکنی؟ معاون اولش بغل خودت گذاشتی. خب اما اونجا هم باید خودو نمیشه علی بن با ماست، با ما اثبات میکنم برات و چه شکلی؟ گوه اگه نتونی اثبات کنی ادامت میکنم، گوه من اثبات میکنم و چه شکلی اثبات میکنم؟ گوه الان نماز ظهر میشه، من یه جای روزنه دارم اندرونی خونه علی بن یحیی رو به نشون میدم، ببین چه شکلی وضو میگیره، وضو گرفتنش رو ببین. اگه مدل ما گره خب معلومه ماست، اگه مدل اینا گره معلومه چه کشی هست. همونجا نامه اومد داره، یعنی اینا تا اومدن شکل کنن نامه اومد برای علی بن یحیی، نامه سردی. و ببینید امام کاظم علیه السلام از زندان چه شکلی مدیریت میکرد کاخ هارون، خیلی اینا عجیب خیلی گاردوماندو رو بره لون نمیزه بابا. بعد نامه رسید دست علی بن یحیی، نامه رو تو باز کرد، نمیدونم با عناصر جدول مندلیف حضرت مثلا گفته بودن چی چون گفته بودن نمیدونم، فهمودن که از همین الان که نامه دستت میرسه مدل اهل سنت بودی میگه. یعنی داشت میرفت حضور بگیره، نامه رو گذاشت رفت، حضرت هم دستور تشکیل دادید رفت حضور بگیره. این برمکی و هارون رشید اومده از اون زاویه مخفی نگاه کرد، بعد دید که این سر و کامل شست و پاها رو شست و هارون گفت بگیرم بکشم فلان فلان شده تا دیگه علیه علی بن یحیی صحبت نکنید. اتفاقا یه رتبه بالاتر بود علی بن یحیی رو وقتی اینو دید. بعد تا این وضو تموم شد علی بن یحیی اومد نماز شو خوند، دوباره یه نامه دیگه اومد، حالا تا اون از این بعد تا آخر عمر بود خودم نماز میخوندم با وضو دیگه تموم شد. حالا یه مدلشه، ده ها مدل گفتن تو روایت چه شکلی مدیریت میکرد. خب این میشه یه آدم نخبه فهمیده، این نرموش قهرمانانه که گفتن هم اینه، این تو دل دشمن هم که میره مدیریتش میکنه. اگه اینجور باشه سیستم ما، آدم های ما قطعا به موفقیت برسه، این ذکاوت، هوش، تدبیر. حالا من خیلی حرف دارم، هم در مورد این سریال گاندو، هم در مورد مسئولین امور یا به نظرم زهر خودم رو ریختم اونه تایی کلاسم بود، بیشترش دیگه لازم نیست بگم. بله دیگه دل ما خونه از مسائل مختلف، ترسم این چیز بگم شهر بشه برم. خلاصه آقا جان یه آدم فهمیده راحت باشم، اما حوض یعنی ما رو بفرستین هوا حال کنید من دارم هم بخندید، خودم حوض کنم خودم سر شکر رو بکنم. اینجور آدم هایی تشکیل توی نقاب اربعه امام زمان، اینو بگم ارزم تمام، این ذکاوت، هوش، که رهبری فهمدن من توقع اصلی من از جوان هست. حالا مثل برخی از این حضرات نبودن که میگه آقا شما یه در رو تحریم کردی لها سبعت و عواب این هفت و در داره ما از هفت و در تحریم ها رو دور میزنیم. بله خب این کیسون رضاییان که با دو سه تا واسطه بشه فابریکتون بود مثلا کارش همین بود دیگه که ببینیم کجا رو میخواییم دور بزنیم، این شیشت در دیگه هم که داریم گران بودیم که بدونن. گفت آقا چرا امام زمان حسین ابن روح رو کردن نائب خاص؟ آخه این روغن میفروشه، نواب اربعه هیچ کدوم جز علما نبوده، همه کاسب بودن، بازاری بود، روغن فروش بود. گفتن چرا فلانی که از جهت علمی قوی تره چرا اونو حضرت نائب نکردن؟ از خود طرف پرسیدن، گفتن چرا تو نائب نشدی؟ چرا فلانی نائب شد؟ گفت این فلانی که روغن فروشه اگر امام زمان زیر عواش باشه بلد حضرت هم بین دشمن رو رد کنه. من اینجوری نیست، این ذکاوت رو ندارم، حجات علمی قوی هم بیزکاری هایی داره، بیزکاری داره. به هر حال آقا جان دیگه الان من حرفم تمام کنم، دوست دارم این واردی وادیایی بشم، خیلی هم از خودم کنترل کردن با یه پولی داشتم تو راه میومدم هم تو رگباری بسته بودم اینا رو بگیرم، کلا بحث رو عوض کردم جاهای دیگه رفت. خدا ان شاءالله توفیق بده و از شر اساکله ما رو خلاص بکنه به زودی راحت بشیم. جا پیش بینی کرده؟ آره ان شاءالله زود تمومه، خیلی غصه نخور، وضعیت خیلی خوب انشالله خواهد شد. تو روایت داره که اگر میدونستید، خیلی روایت جالبی از امام باقر علیه السلام فرمود این قومی که در مشرق قیام میکنن، این رو بگم و دیگر هم تمام باید صفا کنیم این روایت، فرمود یه قومی از مشرق قیام میکنن، رهبرشون هم رجل من قوم، رهبرشون مردی از قومه و انقدر فاصله قیام اینا تا ظهور منجی ما نزدیکه به اندازه عمر عمر طبیعی یک انسانه که الان تو این کتاب اصل ظهور آیه قرآنی روش بحث کرده 40 ساله 50 ساله، میگه بین 40 تا 80 دیگه عمر طبیعی، دیگه کمتر و بیشتر رو نمیشه عمر به حساب آورد، بین 40 تا 80. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن که اگر من دوران درک کنم هر جور شده خودم استبقی تو خودم نگه میدارم به دوران ظهور برسونم، اینقدر که نزدیک این دوران به دوران ظهور. و دیگه البته کدهایی دادن که اینا چه شکلی میگه بر حقشون پافشاری میکنن در برابر دشمن، دشمن میدان نمیده دوباره پافشاری میکنن برای بار سوم تا دیگه آخر میزنن به دشمن و دشمن تمام میکنن. اما اینم باز دوباره مدن تحلیل کردن اینا چی بوده و کی بوده و کجا بوده. حالا نمیخوام وارد این وادی ها بشم، قواعد کار خیلی مهمه اونایی که دارن اهل بیت نقشه و هندسه که ما میدن خیلی مهمه. ببین اینا که در مورد دوران آینده و پیشگویی و پیش بینی ها میشه اینو که میگم ارزان تمام پیاده شما یه کمی داره چهره و چهره نوس آزاموسی میشه اینجا، اینا هم اصلاحش کنن و سری بعد از قاسم بیام به شده تعدیل شده بیام. ببین نکاتی که در توی بحثا گفته میشه بحث پیشگویی و پیش بینی و فلان و اینا که خیلی تعبیر پیشگویی پیش بینی هم تعبیر درستی نیست، تعبیر قشنگ‌تر و روایش ملاهم و فتن، این اخبارات نسبت به آینده. اهل بیت چرا انقدر گفتن این ماجراهایی که در آینده پیش میاد رو خواستن ما درگیر حوادث بکنن که ما مثلا یک جوجه و در یه مرغی از خونه فلانی در بیاد و یک گربه بیاد رو بخوره و بشیم که هر وقت اونجور شد بعد یک کاری بکنیم، خواستن اینجوری کنن ما رو اگر عوام زده برخورد کنن، خواستن یه نقشه رو توی پوششی به ما بدن. اینا هر کنون اسم رمز عملیاته یه نقشه پشتش، یه هندسه پشتش، این که میگه مثلا سید خراسانی میاد و بعد این شکلی میشه و این ویژگی رو داره، یه مرگی از قم میاد و این اتفاقا میفته، بعد یمن این شکلی میشه، سوریه این شکلی میشه، سفیانه اونجا در میاد، قیافش این شکلیه، جدش فلانیه. نه خواستن ما رو درگیر افراد بکنن که هی بیان بگیم آقا فلانی سفیانیه، نه نشد. اون یکی شعیب بن صالح فلانی رو یکی از اونا میگه من تا حالا خودم توی عمر 50 ساله خودم توی جمهوری اسلامی 6 7 تا فقط شعیب بن صالح دیدم، از نمیدونم سردار صفوی و احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی و کی و کی و کی همه اینا هم گفتن شاید به رساله تو دوران خودشون. می‌خواستم اونجوری باشین تطبیق بدیم، نه خواستن هندسه دست اون بیاد. گفتن حواست باشه دوران قبل ظهور یه فشار بسیار سنگین و مضاعف یه هر چی نزدیکتر میشه فشار سنگین‌تر میشه، استخون‌ها در مرز شکسته شدن میره، ولی چشمت باشه یمن اگه قدرت گرفت بدون داره شرایط نزدیک میشه، سعودی اگه ضعیف شد بدون داره نزدیک میشه، دست از فلسطین هم بر نداره، پاشناشیل تمدن طاغوت اونجاست و اصل درگیری هم اونجاست. خیلی جالبه و امام واقعا من حیرت زده میشم وقتی میبینم اینا امام اینقدر قشنگ مختصر پیش رفته. وقتی امام بحث اسرائیل مطرح کرد اصلا حرف اسرائیل نبود، اول نه اصلا کسی درگیر این مسائل نبود، من جدی از اون اول دست رو گذاشت اونجا و شما هر چی فشار اونجا میاری میگه هم میتونی امتیاز بگیر، میتونی کار پیش بره. یالا بحثش مفصله، باید بشینیم بعدا اگه لازم شد به فرصتی. بله عرض کردم آقای بحشت فهم نکنه خیلی عرض شد. بله حالا بگم برزام تمام کنم، اولا تو هیچ دوره شرایط به این نحو ما نداشتیم، یعنی حکومت و خروج از مشرق به این نحو هیچ وقت نداشت و شرایط از جهت ظلم بوده که تو در دوره های مثلا داره که این باشتینیان، سربداران، سبزوار اون ماجرایی که پیش اومد اینا ریختن تو بیابون و زار میزنن، میگفتن که اگه الان دیگه حجت ابن الحسن ظهور نکنه معلوم شه که ما اصلا دیگه امام زمانی نداریم، دیگه ملعت الارض ظلمن و فسادا و این حرفا دیگه اگه الان نیست پس کیه؟ دیگه میشه بیشتر از این ظلم بشه؟ دیگه معنا نداره بیشتر از این ظلم بشه. اینا بیشتر توی فضای ظلم بوده که چرا تو تطبیق میدادن، در حالی که ظلم یه بخش ماجراست، مسیر طاغوت یه بخشه، مسیر جبهه حق یه بخش دیگه است. ما هیچ وقت اینقدر شرایط تو عرصه جبهه حق قوی و مستحکم نبوده در طول تاریخ. نمیخوام بگم الان همون دوره‌ای که ما گفتم، فقط ما قواعد و مختصات و این بشارتایی که دادن که واقعا عجیب غریبه. عرض کردم رهبری اینجور فهمیدن، خیلی از آقای بچه‌ها تو ماجرای معروف با اطلاع ناصر دولت آبادی فهمیدن که حضرت گفتن پیرتر از فلانی هم تو کسی واسطه بودن پیام آورده بود، پرسته بود آقا من هم درک میکنم، گفتم من پیرتر از تو هم درک میکنم. بعد با این بچه گفتن که فیلمش هست سرچ کنید، با این بچه گفتن شما این جمله رو گفتید آقای ناصری از شما نقل کردن، آقای بچه گفتن نگفتیم که برید بگید به این بچه انتقاد داشتن این چرا این حرف پخش شد، نه اصل حرف رو تایید کرد. چرا اگر مثلا عرض کردم تو دوران امام صادق علیه السلام فهمود که همینی که اضاءه طور تبیر روایت اینه، اضاءه با دالزال و این یعنی شیوع لو رفتن عملیات، حضرت بشن شرط میبردن سمت قیام هی تک تک به هم گفتن آخو دو سال دیگه تمومه، یه سال دیگه تمومه، حضرت دارن قیام میکنن، این شیوع بین مردم کارو خراب کرد کلا نبرد. من مختصات رو عرض کردم، نه من هیچ تذکر ابدا تا حالا یک دونه بحث از بنده با اینکه توی مباحث خیلی ورود داشتم و حرف زیاد زدم یک جلسه از بنده بدن میکنم که تطبیق بدم قواعد رو گفتم ولی هیچ وقت تطبیق ندادم. آقا شرایط این شکلی میشه پولا بس ما همیشه بکرر مثلا آخر زمان این شکلی میشه سیعتی زمان فلان این همه رو باید نمیدم بود آخر زمان مرد شبیه زنان میشن، زنان شبیه مردان میشن، مساجد فلان میشه. خب بعد این امر تشکیکی و ذو مراتب هم هست، هر چی جلوتر میره داره شدیدتر میشه، هیچ جام تموم نمیشه، هی فکر میکنه آقا دیگه از این بدتر نمیشه، جوری این بدتر نمیشه. نه مختصات کار این هم که رهبری فهمونن یه چیز کلی بود قشنگ هم بود، فهمونن دست مجاهدین اسلامی میفته، نه بحث زفور و ایناش نیست، ولی اون که نقش دستشه میفهمه که خب این دست مجاهدین اسلامی کی قراره مکه توسط کیا فتح بشه، قدس توسط کیا فتح بشه. بله ما میگیم آقا با خود فلسطینی ها میگیم شما انشالله یه روزی حاکم میشید، خودشون هم خوشحال میشن فکر میکنن اسرائیل بیرون میکنن اینا حکومت میکنن، نه ما قراره بیام اونجا حکومت کنیم، خوشحال میشن اشکال نداره اینا حرکتشون ادامه بدن، ولی نقشه دست ماست. نقشه رو باید بهش توجه داشته باشیم. امام نقشه دستشون، رهبری هم این نقشه کلی و این منظومه دستشونه. خدا انشاءالله همه ما رو موفق کنه و این گام دوم رو مستحکم برداریم تا اون نقطه نهایی و نقطه‌ای که آرزوی همه انبیا و اولیا بود. چند روز مزاحم عزیزان بودیم و من بنده این ایام کلن منبر رو اونها رو کنسل کردم، این چند وقتی که جلسات و بنابرای توصیه برخی اساتید نمیرم و همیشه هم زنگ میزن جاهای مختلف آقای از بنابرای حرام رو بودم و یه جلساتی نمیرم. اینجا رو از باب علاقه و ارادت و رفاقت و صمیمیت رو دوستان داشتیم که حالا گفتن رو نداره، ما مسیر رفت و برگشت رو یکمی طولانی بود، یعنی رفت و برگشت ما برای این جلسه مجموعاً یه 3 ساعتی تقریبا هر روز وقت می‌بریم، ولی با اشتیاق اومدیم و خلاصه دیدن این دوستان برام همیشه ارزشمند بود و از این بحثام همچنان دوست داشتم اینجا بحث چالشی داشته باشیم که از نکاتی که دوستان به بحث اضافه می‌کنن خودم استقبال می‌کنم و چیزی گیرم میاد. باز هم اگه نکته‌ای، نقدی، نظری، مطلبی چیزی هست خوشحال میشیم از دوستان استفاده می‌کنیم. شما خود توضیح بده. باز هم بزنیم زیارت کنیم، وقتتون هم این ایام گرفتیم، اگه شوخی کردیم حرف نامرئی زدیم عذرخواهی می‌کنیم. خدا ان شاءالله همه طول عمر و توفیق بده و ما به این کارهایی که مجموعه شما می‌کنه دلمون گرمه تا وقتی که خبر داریم و می‌دونیم و می‌دونیم که کارهای بسیار بزرگ و عظمتی هم دارید انجام میدید. ان شاءالله با همین انرژی و قدرت و انگیزه ادامه بدید و بدونید که آینده خیلی روشن، خیلی انشاءالله آینده طلایی پیش رو خواهیم داشت. خدای قابل اهل بیت در فرج امام عصر تجلی بفرما، قلب را به نزدش از برازی بفرما و صلی الله علیه و سلم محمد نامی.